رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز، نور محمد خلزاده هستم با مجله بامدادی روزی سه شنبه 16 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، عبدالقیوم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 26 درجه گرم می شود. حرارت هوا در مرکز ولایت مختار بدخشان 18، در استان سغد 27 و در مرکز ولایت ختلان 28 درجه گرم خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. امروز در تهران، پایتخت ایران، دومین ملاقات رهبران 5 کشوری حاشیه‌ای دریای خزر به کار خود آغاز می‌کند. در کار آن رهبران روسیه و ایران، آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان شرکت می‌کنند. قرار است امروز همه رهبران شرکت کننده در این ملاقات وارد تهران شوند و در آن شرکت کنند. در آستانه این ملاقات خبرگزاری‌های روسیه اطلاع دادند که نقشه سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تهران افشا شده است. پوتین دیروز در پایان ملاقاتش با انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، در شهر ویس بادنی آلمان گفت با وجود نقشه سوی قصد بازدیدش از ایران را لغو نمی کند. رئیس جمهوری روسیه بامداد امروز وارد تهران می شود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اعتبار ناظران خود را در گرجستان تمدید کرد. ناظران سازمان ملل متحد در این کشور از سال 1993 به این سو بر جریان آتش‌بس میان گرجستان و جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان نظارت می‌برند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین از برخورد مسلحانه اخیر میان این دو طرف جدان اظهار نگرانی کرد. شورای امنیت از بان کیمون، دبیر کلی سازمان ملل متحد، خواست به این حادثه رسیدگی صورت بگیرد و جانبه ها برای حل قابل قبول و دوامدار این مسئله با هم به مذاکره بنشینند.
حکومت ترکیه طرح سندی را درباره انجام عملیات نظامی فرامرزی در شمال عراق بر ضد شورشیان کرد برای تصویب به پارلمان کشورش فرستاد. در این باره جمیل چچیگ، معاون نخست وزیر ترکیه، دیروز چنین گفت:
سنور اتس حرکت و مداخله بولنابلمسین امکان ورن بیر حکومت تسکریسی.
درخواستی حکومت برای اجازه انجام عملیات فرامرزی امروز با امضای نخست وزیر و همه وزیران به پارلمان فرستاده شد.
toplantısında bu tezkerenin bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesine karar verilmiştir.
با گفته آقای چچیگ، انتظار می رود که همین هفته پارلمان ترکیه این سند را بر رای دهی بگذارد.
امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 10 عضو موقتی شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 عضو آن انتخاب خواهند شد، زیرا 5 عضو موقتی کنونی آن، یعنی کنگو، غنا، پیرو، قطر و سلواکیه، ماه دکبر شورای امنیت را ترک می کنند. انتظار می رود که از کشورهای آفریقایی بورکینا فاسو، لیبیا و از آسیای جنوبی ویتنام انتخاب شوند. از اروپای شرقی، از خرواتی و جمهوری چخ یکی اشان انتخاب خواهند شد. از امریکای لاتین، کوستاریکا بر ضد جمهوری دومینیکان قرار دارد.
روبرت گیس وزیر دفاع امریکا گفته است همه راه های حل بحران برنامه های هسته‌ای ایران باید باز بماند و این نکته را در دانشگاه یهودی های واشنگتن اظهار داشت. آقای گیس همچنین از محافل بین المللی درخواست کرد که برای دست کشیدن ایران از برنامه های هسته‌ایش باید به این کشور تحریم های بیشتر جاری کنند.
ارزش نفت در بازارهای نیویورک به نرخ رکوردی رسید. حالا یک بشکه نفت در نیویورک 86 دلار ارزش دارد. بعد از آنکه کشورهای تولید کننده نفت یا عضو اوپک گفتند با وجود احتیاجات روزافزون جهانیان به نفت، تولید آن در کشورهای خارج از سازمان اوپک کاهش یافته است، بالا روی نرخ مشاهده شد. افزایش نرخ نفت شاید به آن هم ارتباط دارد که ترکیه میگوید بر ضد شورشیان کرد در شمال عراق عملیات فرامرزی انجام خواهد داد. در آن صورت ممکن است انتقال نفت از مناطق کردنشین در شمال عراق قطع شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلا به این موضوع ها اختصاص دارند.
امروز در تهران ملاقات رهبران 5 کشور حاشیه‌ای دریای خزر به کار خود آغاز می‌کند.
پوتین گفته است آلمان بزرگترین شریک تجارتی کشورش باقی بماند.
تا حال به سوال درباره بنیاد کننده نیروگاه برق آبی راغون پاسخ دقیق پیدا نشده است.
آخرین فرستاده سازمان ملل متحد در تاجیکستان این کشور را ترک می کند.
اتحادیه اروپا گفته است اگر در 6 ماه آینده در ازبکستان نقص حقوق بشر مشاهده نشود، بعضی تحریم ها علیه این کشور را از میان می برد.
در دوشنبه دوره های آموزشی چند رسانه‌ای 10 روزه برای روزنامه‌نگاران تاجیک شروع شده است.
و در قرقیزستان حزب نو رئیس جمهوری این کشور تشکیل شد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش می‌کنیم. امروز در تهران دومین ملاقات رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر به کار خود آغاز می‌کند. در کار آن رهبران روسیه و قزاقستان، آذربایجان و ایران و ترکمنستان شرکت خواهند جست. در ملاقات مسئله‌های مربوط به تعیین مقام حقوقی دریای خزر از جمله تقسیم ذخایر بستر دریای خزر بررسی می‌شود. انتظار می‌رود که شرکت کنندگان برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای ایران را نیز در این ملاقات بررسی کنند. بعد از بازدید یوسف استالین رهبر دور اتحاد شوروی از تهران در قرن گذشته در سال 1943، این نخستین بازدید رهبر کاخ کرمل از پایتخت ایران است. در آستانه ملاقات مذکور همکارم خیرامان بخازاده گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نشست روز سه‌شنبه سران دولت‌های ساحل دریای خزر دومین همایش به این منظور است. همایش نخستین 5 دولتی که تلاش دارند بستر دریای خزر را تقسیم کرده موقع حقوقی استفاده از ذخایر آن را معین کنند، سال 2002 در اشقاباد برگزار شده بود. روز یکشنبه سخنگوی حکومت جمهوری اسلامی غلامرضا آغازاده در صحبت با خبرنگاران گفت که انتظار است رهبران روسیه و آذربایجان، ایران و ترکمنستان و قزاقستان در پایان این نشست یک اعلامیه مشترک را به امضا رسانند. اما از حالا اکثر تحلیلگران میگویند که به احتمال زیاد برای ایرانی ها این نشست چندان آسان نخواهد گذشت، چون تشویش اصلی جمهوری اسلامی از تقسیم عادلانه بستر بحر منشأ میگیرد. یک تحلیلگر ایرانی استاد دانشگاه لندن علی گرانمایه میگوید که بعد سقوط شوروی مدت میان کشورهای ساحل دریای خزر اختلافی نظر وجود داشت، از طرف میان ایران و روسیه با آذربایجان، بعدن میان آذربایجان و ترکمنستان، اما همه این دولت ها استفاده منابع دریای خزر را با هدف های اقتصادی همانا ادامه دادند. علی گرانمایه در صحبت با رادیو فردا راجع به مشکل تقسیم حقوقی بستر این بحر گفت:
مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و روسیه و آذربایجان و کازاخستان به این صورت حل کردن که منابع کف دریا رو بین خودشون در بخش شمالی دریای خزر بر اساس میزان ساحل هر کشور تقسیم کردن. ترکمنستان با آذربایجان بر سر خط منصف بین شرق و غرب دریای خزر اختلاف دارند. البته با توجه به تغییر رهبری در ترکمنستان شاید بشود پیش بینی کرد که اختلاف ترکمنستان و آذربایجان هم حل بشه. میمونه مسئله ایران. ایران بر اساس میزان ساحل هر کشور قبول نداره که دریا یا منابع کف دریا قسمت بشه. ایران میگه 5 کشور ساحلی هستن، هر کدوم حق داشته باشن از 20% منابع کف دریا استفاده بکنن.
اما باز هم با وجود بحث و بررسی های زیاد این موضوع به طور جداگانه بعضی ناظران از نشست روز سه‌شنبه انتظارات زیاد ندارند. برخی میگویند دردسرهای ایران در عرصه بین‌المللی و مخالفت‌های این کشور بر سر برنامه هسته‌ایش با غرب که تهران را از پشتیبانی‌های مسکو وابسته می‌کند، موقع ایران را در بحر خزر می‌تواند ضعیف‌تر سازد. تورج اتابکی از دانشگاه آمستردام میگوید که از نشست روز سه‌شنبه انتظار کدام تحولاتی چشمگیر نیست.
همینجا اشاره کنم که این اجلاس و تجمع رؤسای کشورهای منطقه دریای مازندران در ایران تحت تأثیر و تحت توجه مسئله انرژی هسته ایران و رابطه ایران با روسیه قرار گرفته. تحلیلگران ایران و روسیه از اون که به مسائل دریای مازندران بخوان اشاره کنن و تحولات این منطقه، بیشتر از اون توجه دارن به مسائل هسته ایران، درگیری ایران با اروپا و امریکا و نقش روسیه در این تحولات.
بار اول پیمان در زمینه تقسیم حقوقی بستر خزر هنوز سال 1921 میان ایران و اتحاد شوروی امضا شده، بعدن با قراردادهای دیگر مثل ماهیداری و تجارت در سالهای 1927 و 1940 تکمیل شده است. اما با سقوط شوروی و به میان آمدن چهار دولت مستقل در ساحل آبهای خزر، بحث تقسیم بستر آن داغ و تا امروز حل نشده باقی میماند.
ملاقاتی رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر که انتظار می رود امروز در ایران به کار خود آغاز کند.
در آستانه این ملاقات در مسکو خبرهای پخش شد که در جریان بازدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تهران به جان وی سوی قصد تهیه شده است. به گفته مقامات کاخ کرملین این نقشه افشا شده است و پوتین به هیچ وجه بازدیدش از تهران را لغو نخواهد کرد. خودی پوتین نیز در آستانه بازدید از ایران دیروز بعد از ملاقاتش با آنگلا مرکل نخست وزیر این کشور در آلمان، بازدیدش از ایران را تایید کرد. دیروز ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل در ویسبادن آلمان مذاکرات دو روزه خود را به پایان رساندند. درباره نتیجه های این مذاکرات همکارم لطیفی گزارش می‌دهد.
وخوری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل زمان دایر گشت که مناسبات مسکو با کشورهای غربی خیلی پیچیده به نظر می رسد. در برخورد به مسائل مبرم از جمله منابع انرژی، مقام آینده کوسوو، برنامه هسته ای ایران، حقوق انسان و سیاست، روسیه و غرب اختلاف نظر دارند. در نزد عامه مرکل و پوتین کوشش کردند و این مخالفت ها کم نرمیش بخشند، اما کارشناسان بر این عقیدند که تغییر لحن ملاقات از دو سال پیش حس می شد. آن زمان پوتین با تبسم صدر اعظم وقت گرهارد شرودر را به آغوش می گرفت و حالا این همه نیست. لحن ویسبادن بیشتر جدی بود. پوتین و مرکل بیشتر بر روابط اقتصادی دو جانبه کشورهایشان متمرکز شدند. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان نمود که آلمان بزرگترین شریک تجارتی کشورش باقی میماند و در دوام 6 ماهی سال 2007 دادو گرفتی دو جانبه طرف ها تا 13% افزایش یافته و 23 میلیارد دلار رسیده است. با اشاره پوشیده به چین پوتین گفت روسیه اروپا را با کالاهای کم صفت ارزان پر نکرده است و برعکس کشورهای اروپایی را با مواد ضروری تامین میکند.
наші економіки доповняють друг друга, доповняють неплохо.
اقتصاد کشورهایمون یکدیگر را به خوبی تکمیل می‌دهند. ما بازار اروپا را با واردات کالاهای ارزان به هم نمی‌زنیم. ما کالاها و مواد را وارد می‌کنیم که برای رشد اقتصادی اروپا و آلمان کمک کنند.
نیازی для развития европейской и германской экономики.
کارشناسان می‌گویند البته این محصولات را اکثرا نفت و گاز تشکیل می‌دهند و پوتین اظهار داشت با وجود بعضی انتقادات روسیه و آلمان کوشش دارند لوله انتقال گاز زیریابی بحر بالتیکا را به اتمام رسانند. ما قصد داریم موافق جدول زمانی اجرای کاری برنامه نورستریم یا جرایان شمالی را ادامه دهیم. انجام آن به منفعت هم روسیه و هم شریکانمون می باشد. ضمن سفر پوتین به آلمان و در نشست مطبوعاتی خاتمی، خبرنگاران و سیاستمداران توجه زیادی را به موضوع ایران ظاهر کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس در آستانه بازدید پوتین از تهران که گویا به جان وی سوی قصد تهریزی شده بود، در مطبوعات جهان سر و صداهای زیادی را به عمل آورد. ادعا می‌شد که گویا امکان داشت پوتین سفرش را به ایران لغو کند. اما رئیس جمهوری روسیه همه این ادعا را رد نمود و گفت حتما برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه بحر خزر 16 اکتبر به تهران سفر میکند. پوتین بار دیگر درباره موضع‌گیری مسکو در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران یادآور شده گفت مذاکرات یگانه راه حل این مسئله باقی می‌ماند.
پوگاتی کوتا в данном случае иранское руководство или иранский народ безперспективные дела им не страшно.
Тарсондани раҳбарияти Эрон ё мардуми он кишвар ягон маъное надорад. Онҳо аз ҳеҷ чиз наметарсанд, ба ман бовар кунед. Он чӣ ки метавон кард, ин бо тамоми сабр бояд роҳи ҳалро ҷустуҷӯ кард. Аммо оё ин корро мешавад бидуни ширкати мардуми Эрон ё раҳбарияти он анҷом дод? Ман шубҳа дорам. اگر ما امکان تشکیل چنین رابطه های مستقیم رو داریم، ما باید از این امکان استفاده بریم.
Маловероятно. Если у нас есть возможность поддерживать эти прямые контакты, то мы будем это делать.
نخست وزیر آلمان آنگلا مرکل گفت وای باور دارد اگر ایران با دعوت های سازمان ملل متحد برای خاتمه بخشیدن به غنی سازی اوران پاسخ مثبت ندهد، پس باید علیه آن کشور تحریم های اقتصادی بعدی روی دست گرفته شود. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
نتیجه های بازدید ولادیمیر پوتین از آلمان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. بعد از لغو قرارداد میان شرکت روسل روسیه و حکومت تاجیکستان، سرنوشت ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که از بزرگترین نیروگاه های برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود، ناروشن باقی مانده است. دولت تاجیکستان ابتدا اعلام کرد که نیروگاه را با استفاده از امکانات داخلی خود در تنهایی خواهد ساخت، ولی بعدتر اعلام شد که برای انجام کارهای ساختمانی تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی در نظر است. اخیراً در نشست مسئولین انرژی کشورهای مشترک المنافع شرکت رعایس روسیه ایثار داشت که تصمیم وی برای شرکت در کنسرسیوم جدی است و برای تأسیس این کنسرسیوم با کارشناسان بانک جهانی نیز وارد مذاکره شده است. با وجود این تا حال خبرها درباره سرنوشت دقیق ساختمان این نیروگاه زید و نقیز است. همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه در یک گزارش تلاش کرده است با کارشناسان و این ناروشنی ها نظر افکند.
تصمیم بازگشت دوباره روسیه در سیمای شرکت رایس جهت بنیاد نیروگاه برق آبی راغون به یکی از موضوعهای محوری تحلیلگران سیاسی و اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است و در این صحبت ها بیشتر به این سوال پاسخ پیدا کردنی می شوند که هدف روسیه باز هم از شرکت در این طرح مهم انرژی تاجیکستان چیست؟ آیا واقعا این کشور برای تاجیکستان نیروگاه راغون را بنیاد کردن است و یا باز هم با همین ترتیب انجام طرح مذکور را به درازا کشیده و در ضمن اهداف منطقه ای خود را عملی خواهد کرد؟ تصمیمی دوباره شرکت روسیه در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را در دوشنبه در پایان نشست سران کشورهای عضو سازمان اقتصادی اوراسیا رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر پوتین اعلام کرده بود. او میگوید در بخش اقتصاد نیز ما منافع مشترک داریم. برای مثال در رابطه در بخش انرژی حاجت سخن گفتن هم نیست، زیرا روسیه در بنیاد نیروگاه سنگتوده یک سهم مهم دارد. همچنین آماده هستیم در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون نیز شرکت کنیم، البته با منظور توافقاتی که در دایره سازمان همکاری های اقتصادی به دست آمده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. با دنبال این آناتولی چوبایس رئیس شرکت رایس روسیه همچنین آمادگی کشورش جهت شرکت فعالانه در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را تاکید کرد. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پس از قطع همکاری کشورش با شرکت روسل روسیه در طرح نیروگاه برق آبی راغون اعلام داشت که با تأسیس یک کنسرسیوم بین المللی و با جلب بانک جهانی سرمایه گذاری و بنیاد نیروگاه راغون را اثر بگیرد، اما بارها تاکید میکرد که جانب روسیه نیز به مثل دیگر شرکت ها میتواند همچنین یک عضو در این کنسرسیوم شرکت نماید. یعنی به گفته او سرنوشت بنیاد یک نیروگاه بزرگ کشور در دست یک شرکت نخواهد بود. اما این هم باز در حال است که آناتولی چوبایس رئیس شرکت راویس پس از ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان در انتهای هفته گذشته اظهار داشت که جانب روسیه در بنیاد نیروگاه برق آبی روغن آماده است شرکت کند، ولی در این کنسورسیوم باید نقش روسیه حل کننده باشد.
Мы вместе с таджикскими коллегами будем прорабатывать конструкцию состав участников такого консорциума.
Умегуят. Мы якجا бо ҳамтоёни тоҷики худ сохтор ва ҳайати ширкаткунандагони ин консорсиумро мушаххас хоҳем кард. Вале дар ҳар сурат он гуна ки мо дар назар дорем, дар ин консорсиум Русия бояд нақши калиди дошта бошад ва мо ба ин омода ҳастем.
Полагаем, за Россией должна остаться ключевая роль, и мы к этому готовы.
Анатолий Чубайс, رئیس شرکت راویس روسیه. یعنی به نظر تحلیلگران تاجیک روسیه باز هم سرنوشت روغن را در دست خود گرفته نیست. این در حال صورت میگیرد که طراحان تصمیمات اخیر روسیه در مورد شرکت این کشور در بنیاد نیروگاه برق آبی روغن یعنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و آناتولی چوبایس رئیس شرکت راویس تقریبا در نیمه های سال آینده کرسی های خود را ترک خواهند گفت. ولادیمیر پوتین تصمیم ندارد که در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ابتدای سال آینده شرکت کند و با همین مهلت پرزیدنتیش خاتمه خواهد یافت. همچنین سال 2008 در شرکت راویس اصلاحات ساختاری صورت خواهد گرفت و تخمین می شود که رئیس فعلی این شرکت آناتولی چوبایس از رهبری آن برکنار شود. پس هنوز نامعلوم باقی می ماند که سرنوشت نیروگاه برق آبی روغن چگونه خواهد شد و آن افرادی که به کرسی رئیس جمهوری روسیه و ریاست شرکت راویس خواهند آمد سیاست آنها با تاجیکستان را ادامه می دهند و یا نه. با گفته تحلیلگران این هم باز در حال است که ازبکستان صرف نظر از گذشت‌های اخیر خود در مسائل انرژی هنوز هم خلاف طرح‌های انرژی به ویژه بنیاد نیروگاه برق آبی تاجیکستان است. ازبکستان اگرچه در این اواخر اجازه انتقال برق ترکمنستان از طریق قلمرو خود به تاجیکستان را داده است، اما وزیر خارجه این کشور ولادیمیر نوروف در جلسه مجمع کل سازمان ملل متحد گفته است اگر کشورهای همسایه تاجیکستان و قرقیزستان طرح‌های انرژی آبی خود را به مشورت ضروری با ازبکستان و بدون در نظرگیری عوامل‌های اکولوژی عملی کنند، کشورش مسئله پرداخت جبران را در حضور این کشورها خواهد گذاشت. یعنی طرح روغن به موضوع خیلی حساسی منطقه‌ای تبدیل شده است و به گفته تحلیلگران تاجیک روسیه نیز چنین وانمود میکند که به دخالت و حضور آن کشور این مسئله به حل باقی خواهد ماند. اما همچنین تحلیلگران هدف‌های نهایی روسیه از این طرح را نام میبرند. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید روسیه همیشه از شرکت در روغن دو هدف داشت.
از یک جانب میخواهد که از طریق ساختمان نیروگاه‌هایی که در تاجیکستان باید ساخته شوند، میخواهد که کشورهای شریک آمریکا را در منطقه یعنی پاکستان و افغانستان را تا اندازه زیر فشار اقتصادی داشته باشد از طریق انتقال برق از تاجیکستان، و از لحاظ دیگر میخواهد که روابط خوب با ازبکستان داشته باشد که تا زمانی وارد شدن آمریکا یا به عراق شریکی اصلی آمریکا در آسیای مرکزی حساب می‌یافت و روسیه در میان این کشورها می‌خواهد که بازی کند. اگر روسیه با زمان قضیه یا تاریخ روسا را اگر تکرار کند، و من باور دارم که قضیه را حتما تکرار می‌کند، در این صورت تاجیکستان ضرر می‌بیند.
نورعلی دولت کارشناسی تاجیک. اما فعلا مقامات انرژی تاجیکستان معتقدند که این بار تصمیم روسیه در بنیاد نیروگاه برق آبی روغن جدی است. روسیه هم در رابطه با تاسیس کنسورسیوم بین المللی بنیاد نیروگاه روغن با بانک جهانی ملاقات نخستین خود را انجام داده است، اما نتیجه این ملاقات هنوز مشخص نیست و با گفته کارشناسان اگر روسیه از طریق شرکت راویس با بنیاد روغن سرمایه گذاری کرده نیست، اقدام عملی این کشور پس از انجام نیروگاه برق آبی سنگتودا یک در سال 2009 و حداقل پس از فعال گشتن اگریگات نخستین این نیروگاه در ماه دکبر سال جاری روشن خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
ادامه بحثا راجع به ساختمان نیروگاه برق آبی روغن، بزرگترین نیروگاه برق آبی منطقه. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ولادیمیر صدیروف، رئیس پیشین دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد، باری آخر با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان 31 ایول سال روان به فعالیت تقریبا 7 ساله خود در این کشور پایان داد، در حالی که ولادیمیر ساتیروف به قول مقال روسی هنوز بالای جامدان ها می نشیند و دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل در تاجیکستان نیز فعالیتش را قطع کرده است. کارشناسان از امکان ادامه رسالت این سازمان نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام منطقه آسیای مرکزی حرف می زنند. آنها می گویند مشکلات زیاد در روابط گروه های مختلف سیاسی کشور و منطقه باقی مانده است که حل آنها تحت سرپرستی سازمان ملل متحد میتوانست ساده تر باشد. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
ولادیمیر ساتیروف رئیس دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان با امامعلی رحمان رئیس جمهور این کشور ملاقات آخرینش را انجام داد. رسانه های دولتی تاجیکستان با پخش این خبر اطلاع دادند که در صحبت هر دو نتیجه های مثبت فعالیت دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل از ایام جنگ شهروندی تا امروز ذکر گردید. در همین حال کارشناسان تاجیکستان برانند که دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد با آن وجود که بر رسالت اصلیش یعنی خاتمه دادن جنگ دست یافت، به طور ریشه‌ای نتوانست مخالفت های جامعه کشور را حل کند و حالا ضرورت همچنین یک نهاد اما در شکل دیگر وجود دارد. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی گفت دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان میبایست با مرکز در دوشنبه یک نهاد در آسیای مرکزی میشد که برای بلند برداشتن سطح فرهنگ سیاسی ساکنان منطقه خدمت میکرد و افزود اگرچه آسیای مرکزی به ظاهر یک منطقه آرام مینماید، به باطن مخالفت های را نهان میدارد که عاقبت های ناگوار خواهند داشت.
سازمان ملل متحد باید نه سازمانی باشد که بعد از واقع شدن جنگ در آنجا حاضر شود، بلکه میتواند کارهای کند که زمینه بحران ها را از بین برد. برای همین وجود دفتر سازمان ملل متحد در منطقه همیشه یک عامل مثبت خواهد بود به نظر من.
تاجیکستان 2 مارس سال 1992 به سازمان ملل متحد قبول شد و دفتر سازمان در دوشنبه 1 فوریه سال 1993 افتتاح یافت. سرآغاز آن دفتر ناظران سازمان ملل متحد در تاجیکستان نامیده می شد که هدفش مساعدت بر روند صلح و رسانیدن کمک های بشردوستانه در ایام جنگی داخلی بود. 1 ایون سال 2000 آن به نمایندگی یا دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان تبدیل یافت که رسالت 31 می سال روان پایان یافت. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت به احتمال قوی سبب اصلی قطع فعالیت دفتر این سازمان موجودیت آن در یک کشور امن و آسایشته است. آقای کبیری از فعالیت بعد جنگی دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد انتقاد کرد اما افزود مسائل زیاده از قبیل قضیه رزمندگان محبوس اپوزیسیون سابق باقی ماندند که بدون مساعدت سازمان حلشان مشکل است.
اگر قویتر و فعالتر از پیشین می بود من جانبدار بودم، اما دوام دادن فعالیت در همون شکل که سال آخر بود هیچ دیگر معنی نداشت و دیگر هیچ ضرورتی برای موجودیت این دفتر نمانده بود.
قبلا در عرفه 10 سالگردی به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح تاجیکان یک عده نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان طی نامه از امامعلی رحمان رئیس جمهور کشور خواسته بودند که رزمندگان محبوس اپوزیسیون سابق را از زندان ها رها کند. دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد نیز در این قضیه از درخواست استقبال کرد اما آن عملی نگردید. رجب میرزا کارشناس در امور سیاسی گفت صلح تاجیکان تنها یک پروژه موفقانه سازمان ملل متحد محسوب می‌گردد و این معنای آن را ندارد که در این روند سازمان نقش فوق‌العاده بلند داشت و حالا دارد. و افزود دعواگران صلح‌آفرینی در تاجیکستان زیادند، از این خاطر در این سمت رسالت دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان را هنوز نمی‌توان انجام یافته ارزیابی کرد.
حکومت این اقدام به خودش نسبت می‌دهد، مخالفان به جانب خودش می‌کشد. بیشتر کارشناسان به این نظرند که در صلح به دست آمده تاجیکان اصلا دستی کشورهای روسیه، ایران و کشورهای منطقه اساس گذاشته شد، در حالتی که حالا مشکلات اجتماعی و سیاسی را به حیث خواب‌پذیری های صلح تاجیکان میگن باید دفتری سازمان ملل متحد هم البته در این چیزات سهمی خشم نگذاشت.
ولادیمیر ساتیروف رئیس دفتر مساعدت به صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان بر رسانه های کشور اظهار داشته است که وظیفه های انجام نیافته نهادش از این به بعد به دوش برنامه رشد سازمان ملل واگذار خواهد شد. کارشناسان برانند این برنامه اقتصادی است و رسالتی دیگر دارد. آنها میگویند در حال روی کار نامدن یک نهاد نوی سیاسی سازمان ملل در تاجیکستان، حل مشکلات باقی مانده صلح تاجیکان تنها به اراده حکومت و نیروهای سیاسی این کشور ربط میگیرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها درباره امکان تمدید رسالت دفتر صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان و کشورهای دیگر این منطقه.
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد و ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه خود نزدیک می شویم. یادآوری می کنیم که در نیمه دوم این گزارش ها را به شما پیشکش خواهیم کرد.
اتحادیه اروپا گفته است اگر در 6 ماه آینده در ازبکستان نقص حقوق بشر مشاهده نشود، بعضی تحریم ها علیه این کشور را از میان می برند.
در دوشنبه دوره های آموزشی چند رسانه ای 10 روزه برای روزنامه نگاران تاجیک شروع شده است.
و در قرقیزستان حزب نوی رئیس جمهوری این کشور تشکیل شد.
شنوندگان گرامی، همه این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می شود.
دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. زمزمه‌ی صدای من، تو آتشی شراری من، هر نفسم به یاد تو، هر همیش که پاک من
هردیم دیم گیا لاهی و کفایی و ایوی تایم ایوی دی ایوی 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 کامنت دارت نمی نا لیم گیا ای بیوفر لیستن ابار این سکتی اکانا ویر ایوی ام پوزی ابا تو زنزی هر تیسی جون دنس بین پلیت می آخا کمو گیا
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. اتحادیه اروپا تحریم ویزا یا روادید برای مقامات ازبکستان را لغو خواهد کرد. در آستانه نشستی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ، خانم بنتا فریرا والدنر مسئول بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که تحریم روادی در نیم سال آینده و فقط در حال لغو خواهد شد که اگر از ازبکستان درباره دلیل های نوی پایمال کردن حقوق بشر اطلاع نرسد. تحریم های اتحادیه اروپا علیه ازبکستان بعد از سرپیچی مقامات این کشور از انجام رسیدگی مستقلی بین المللی با رویدادهای خونین شهر اندیجان جاری شدند. تفصیلات خبر را از همکارم خیرامانی بقازاده می شنویم.
اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت برای موقت تحریم های نسبت ازبکستان جاری کرده اش را بکار کند. چون این اقدام میگویند مقامات این نهاد به خاطر برقرار کردن روابط نزدیکتر با مقامات ازبکستان و در شرایط اظهار آمادگی این کشور برای بررسی مسائل حقوق بشر با اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد. روز دوشنبه ساعت ها قبل از برگزاری نشست این نهاد در لوکسمبورگ، رئیس کمیسیون روابط بین المللی بنیتا فریرا والدنر گفت که تحریمات مذکور برای مهلت 6 ماه برداشته خواهند شد و خصوصیت شرطی را کسب خواهند کرد که مقامات ازبکستان دیگر دست به نقض حقوق انسان نخواهند زد. خانم والدنر افزود: وقت نشان می دهد که با این اقدام تا جای خواهیم رسید یا نه، ولی حد اقل ما آشکار را سعی داریم. طوری گفته شد این کشور سر احالی ترین مملکت منطقه است. این کشور است که در استراتژی ما در آسیای مرکزی ذکر شده است. من فکر نمی کنم که ما باید آن را کنار گذاریم و خلاص. به فکر ما باید با آنها عهد و پیمان نموده با امید بهبود وضع حقوق بشر قدم به قدم پیش رویم. خانم فریرا والدنر گفت که اتحادیه اروپا با نظرداشت چندین اقدام مهم از جانب تاشکند گرفته شده عمل خواهد کرد. از جمله دو دوره مذاکراتش با اتحادیه اروپا در پیشروی رویدادهای اندیجان، یک دوره مذاکرات در موضوع حقوق بشر، آزادی شرطی بعضی زندانیان سیاسی و از بین بردن حکم قتل. او افزود که در دراز مدت تاشکند باید در سمت اصلاح وضع حقوق بشر جدا اقدام کند. اتحادیه اروپا تحریم خرید و فروش اسلحه را برای حکومت ازبکستان به تغییر گذاشته است، هرچند از نگاه خود این نهاد این تحریم بیشتر خصوصیت رمزی داشته است. ماه می سال 2005 در اندیجان صدها نفر به نشان اعتراض از شرایط های نامساعد اقتصادی و سیاسی اشان به خیابان ها ریختند. حکومت با اتهام اینکه نفران اعضا و جانبداران گروه های افرادگرای اسلامی مثل اکرامیه می باشند، برای پخش این مردم ارتش مسلح را سفر بر کرد. اطلاع رسمی حاکی است که در این رویدادها 187 نفر از جمله سربازان ارتش ازبکستان به هلاکت رسیدند، اما گروه های حقوق بشر شمار واقعی قربانیان را به مراتب بیشتر در حدود 700 نفر ارزیابی میکنند. در پی این رویدادها صدها نفر بازداشت و به زندان‌ها اندوخته شدند. قریب کلی از سازمان‌های خارجی به ویژه سازمان‌های مدافع حقوق بشر از قلمرو ازبکستان رانده شدند. بعداً اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که سفر مقامات بلندپایه ازبکستان را به قلمروش و خرید و فروش اسلحه را از جانب حکومت ازبکستان تحریم کند.
لغو بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد ازبکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. دیروز در شهر دوشنبه برای اولین بار دوره آموزشی چند رسانه‌ای یا مولتی میدیا برای روزنامه‌نگاران تاجیک آغاز شد. این دوره آموزشی که در آن تقریباً 20 روزنامه‌نگار از رسانه‌های مختلف کشور شرکت می کنند، به ابتکار کانون محدین اولیمپور و جدید میدیا مرکزش در لندن برگزار و 10 روز ادامه خواهد کرد. مسئولین این دوره آموزشی میگویند حالا در جهان فعالیت روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای بیش از پیش گسترش می‌یابد و برای روزنامه‌نگاران تاجیک نیز مهم خواهد بود تا در این راه همگام همتایان خود باشند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم اسلمی فیضی در دوشنبه.
دوره آموزشی وبنگاری یا چند رسانه‌ای از سوی بنیاد اولیمپور و جدید میدیا با پشتیبانی مالی بنیاد سوروس در تاجیکستان برای 20 شاگرد و خادمان صحیفه‌های اینترنتی به مدت 10 روز به کار خود آغاز کرد. چند نفر استادان از انگلستان و کانادا دعوت شدند تا با وبنگاران هنری چند رسانه‌ای کار با عکس و صدا و متن و نوار در اینترنت را تعلیم دهند. هدف از تشکیل این همایش را خانم یاسمن عامری که محض برای تعلیم دادن به دوشنبه آمده است چنین شرح داد.
هدف این آموزش بیشتر از همه چی اینه که خبرنگارایی رو که گزارشگرایی رو که با رسانه‌های چاپی مثل روزنامه و مجله و یا رادیو تماس داشتن آموزش بدیم برای اینکه بتونن برای اینترنت گزارش تهیه کنن، به این معنی که گزارشاشون چند رسانه‌ای باشه، یعنی از عکس و ویدیو و صدا و متن و همه اینا استفاده کنن در تهیه یک گزارش.
عبدالمومن شریپوف یک شاگرد که در این دوره آموزشی شرکت داشت گفت چند رسانه‌ای یعنی همزمان با گذاشتن متن در صحیفه اینترنتی عکس و صدا نیز همراه کرده خواهد شد و این تجربه در تاجیکستان حتی یک تجربه نو به شمار می آید.
این گونه ژورنالیست که در تاجیکستان آنقدر رشد نکرده است، آن روزنامه‌نگاران تا به حال در یک قالب این گونه ژورنالیست که رو نو مختند. فکر میکنم خیلی مهم است.
در همین حال باقر معین رهبر شرکت لندنی جدید میدیا که به حیث راهنما شرکت دارد اهمیت روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای را در زمان کنونی نهایت ضرور معنی داد کرده، گفت که یکی از هدف‌های تشکیل این برنامه در تاجیکستان انکشاف دادن روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای بوده است.
و حالا امیدوار هستیم که با آموزش روزنامه‌نگاران تاجیک یک سامانه چند رسانه‌ای با خط کریلی برای تاجیکستان هم ایجاد بشه.
به قول شرکت داران این دوره آموزش در حال حاضر در تاجیکستان ژورنالیستیکای صحیفه اینترنتی چندان رشد نکرده است و خصوصا به زبان تاجیکی صحیفه اینترنتی پیشرفته در رسانه‌های داخلی عموما به چشم نمی‌خورد. الحال در این همایش صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی و بی بی سی با حروف فارسی از بهترین روزنامه‌نگاری صحیفه اینترنتی به زبان تاجیکی در تاجیکستان دانسته می‌شود. اسلام فایزی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع دوره آموزشی چند رسانه‌ای برای روزنامه‌نگاران تاجیک در دوشنبه.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان رئیس حزب تازه تأسیس آق ژول انتخاب شد. در انجمن این حزب موسوم به آق ژول الدیک پارتیاسی یا حزب مردمی راه درخشان گفته شد که آن حزب رهبران خرد و بزرگ نخواهد بود. با گفته خودی باقیف به عضویت این سازمان نوی سیاسی آنهای می توانند درآیند که برای دفاع از منفیت های مردم کشور تلاش می کنند. در این باره گزارش میراسرار فرغانی همکار ما در بیشکک.
در قرقیزستان حزب نوی سیاسی آقجال یا راه سفید تأسیس یافت که گفته می شود از پرزیدنت وقت این کشور قرمانبیک باقیف طرفداری خواهد کرد. این حزب روز دوشنبه در انجمن نمایندگان سازمان‌های مختلف سیاسی و جمعیتی قرقیزستان روی کار آمد. در انجمن بیش از 1000 نفر با یک آواز از تأسیس این حزب جانبداری کردند. پرزیدنت باقیف که در این انجمن مشارکت داشت تأسیس حزب آقجال را حادثه مهم سیاسی ارزیابی کرد. با گفته رئیس جمهور قرقیزستان تأسیس این حزب در رشد اقتصاد، بهبود وضع اجتماعی مردم، برقراری امنیت و ثبات و شکوفانی کشورش مساعدت خواهد نمود. بر اساس سخنان پرزیدنت باقیف، آقجال نه حزب رهبران و دستاندرکاران حکومتی، بلکه حزب مردمی خواهد شد. اشتراکچیان انجمن قرمانبیک باقیف را رئیس حزب آقجال انتخاب نمودند. با گفته گروه تدارکاتی حزب آقجال بعد در وزارت عدلیه ثبت نام شدن این حزب باقیف وکالت رئیسی این حزب را به کسی دیگر خواهد سپرد. در همین حال حزب مهنت و وحدت که گفته می شود 50,000 اعضا را متحد نموده است به حزب آقجال پیوست. اما دبوتت تیمیر سریف یکی از مخالفان نظام باقیف می گوید وزارت عدلیه نباید این حزب را ثبت نام کند، زیرا پرزیدنت طبق قانون اساسی نمی تواند به یگان حزب سیاسی شامل شود. ولی عمربیگ عبدالرحمنوف عضو شورای سیاسی حزب سوسیالیستی اتمکین میگوید وقتی آن فرا رسید که نیروهای مخالفین به هم متحد شوند. با گفته عمربیگ عبدالرحمنوف در صورت اتحاد نبستن مخالفین حزب آقجال حکومت را کاملا تحت تصرف خود قرار خواهد داد. تا Tursunboy Oxun, رئیس اداره حقوق بشری نزد دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان میگوید
روح بلپاسغا گریگوی جوز همطوره سوغونغا کنسجول
رویز با گفته تورسونبای اخون پرزیدنت در تاسیس حزب حق دارد ولی وی نمیتواند به این حزب شامل شود. نماینده حزب آروناموس ویتال اسکاکوف گفت که حزب آقجول شبیه حزب آلغا قرقیزستان اسکر اوقایف میباشد. این منبع تاکید کرد که با تاسیس حزب آقجول برگزاری انتخابات عادلانه پارلمانی نیز زیر سوال قرار خواهد گرفت. با گفته ویتال اسکاکوف از احتمال دور نیست که در انتخابات آینده پارلمانی این حزب دست کم 90% رای ها را به دست خواهد آورد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تاسیس حزب نوی مردمی آقجول در قرقیزستان تحت ریاست رئیس جمهوری این کشور.
در علمات‌های قزاقستان این سر و صداها تقویت یافته است که برخال که بزرگترین بازار عمده فروشی آسیای مرکزی به محل دیگر کوچانده خواهد شد. در این بازار 1500 نفر از جمله 400 تاجر تاجیک کار میکنند و سالانه این بازار حدود 3 میلیارد دلار درآمد میدهد. تا چه اندازه این سر و صداها پایه و اساس دارند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما نصیب جان امونی در علمات‌ها.
اطراف مسئله به محل دیگر کوچاندن برخالکا بزرگترین بازار عمده فروشی در آسیای مرکزی گفتگوزارها چند سال است ادامه دارد و مطلب تازه سامانه فرگنرو با نام برخالکی مشهور آلماتا به سیمه کوچانده خواهد شد بار دیگر بازرگانهای این بازار بزرگ را نگران کرد. در این بازار انقریب 400 نفر بازرگانهای تاجیک نیز با تجارت مشغولند و سرنوشت منبعی بازار برای آنها نیز بی‌تفاوت نیست. ولی طوری قلدیبک کوکیوانوف سرمیمور شهر سیمه یا سیمه پلاتینز در صحبت با رادیو آزادی گفت هم بازارهای شهر الان در یک منطقه یعنی در کنار شهر گرد آورده می شوند و این بازار حدود 11 هکتار روزهای نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته وی باز در اینجا به مساحت 9 هکتار بازار نو بنیاد خواهد شد. ولی در مورد آن که واقعا بر خلق آلماتا به سیمه کوچانده خواهد شد و اصحاری بیتدایی کرد و گفت که هدف از بنیاد بازار نو در یک جا جمع آوردن بازارهای شهر است، نه رقابت با بر خلق آلماتا. در شهرداری آلماتا نیز این خبری در سامانه فرگنه رو درج گردیده را تنها اوازه خواندند. در این رابطه اسید جمعگلیوف متخصص بخش تجارت شهرداری میگوید در مورد به سیمه کوچاندن بازار برخالق دستور و یا فرمان صادر نشده است. ولی کارمند شهرداری تاکید کرد که در آینده این بازار امکان دارد به دیگر قسمت شهر دقیقترش به کناره آن کشانده شود نه به شهر دیگر. این عمل برای بهتر کردن شرایط بازارها و به طلبات زمان موافق کردن آنها انجام داده خواهد شد. ولی متخصص شهرداری درباره وقتی به کناره شهر کشاندن بازار اصحاری بیتلاعی کرد و تنها افزود که این کار امکان دارد بعد 1-2 سال یا بیشتر از آن پیاده گردد. به گفته وی این برخال که نو و زمانوی خواهد گردید با کلی شرایط تجارتی و کاری. در همین حال ژورنالیست شناخته قزاقستان یاروسلاو رزموف که بیشتر موضوعهای اقتصادی را بررسی میکند از نقش بازار برخال که آلماتا در اقتصاد پایتخت جنوبی قزاقستان حرف زده گفت که این بازار مشهور آسیای مرکزی در محدوده خویش 28 بازار را متحد مینماید و در آن انقریب 150 هزار نفر کار میکنند. به گفته وی درآمد ماهانه این بازار 225 میلیون و سالانه 3 میلیارد دلار است. از سوی دیگر این بازار الان نه تنها در جمهوری بلکه در تمام منطقه آسیای مرکزی معروف است و به اینجا از تمام منطقه و حتی از روسیه نیز خریداران میآیند. به گفته آقای رزموف 2 سال قبل در نزدیکی بیشکک نیز بازار بزرگ بنیاد کرده بودند و امید داشتند که آن جایگزین برخالک خواهد گردید، ولی بعداً معلوم شد که آن بازار به برخالک هیچ رقابت کرده نتوانست. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
خبرها درباره کش دادن برخالک بزرگترین بازار عمده فروشی آسیای مرکزی از آلماتا به جای دیگر.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. حکومت ولایت ختلان با قرار خود بیش از 200 هکتار زمین ناحیه باختر را در اختیار شهرداری قرغان‌تپه مرکز این ولایت گذاشته است. مقامات میگویند این زمین برای بنیاد منزل زیست به اهالی شهر تقسیم خواهد شد، زیرا در چند سال اخیر موضوع تأمین اهالی با منازل زیست و تقسیم زمین برای بنیاد خانه‌های اقامتی از داغ‌ترین مسائل روز باقی می‌ماند. همزمان مردم از بالا رفتن قیمت زمین در اطراف شهر قرغان‌تپه اظهار نگرانی می‌کنند. جزئیات موضوع در گزارش ابوبکر فیضعلی، همکار ما در قرغان‌تپه.
بیش از 200 هکتار زمین از حساب ناحیه باختر به اختیار شهر قرغان‌تپه مرکز مأموری استان ختلان داده خواهد شد. عبدالله باباخونوف معاون اول رئیس شهر قرغان‌تپه ضمن یک نشست با خبرنگاران اظهار داشت از بس که در شهر طلبات به منزل زیست خیلی زیاد گشته است، این زمین برای احتیاجات مردم مصرف خواهد گشت. آقای باباخونوف همچنین گفت زمین‌هایی که از حساب ماهیه باختر برای شهر قرغان‌تپه جدا می‌شود زمین آبی بوده برای کشت نیز موافق است. در نظر است که یک خواجگی یا رسانه کشاورزی نیز برای شهر تأسیس داده شود. او گفت فعلا این تصمیم مقامات محلی حاکمیت را نمایندگان مردمی ناحیه باختر و شهر قرغان‌تپه طرفداری کردند و همچنین وکلای مردمی ولایت نیز در این جاده به موافقه رسیده اند. در همین حال فتح‌الله حرمتوف رئیس کمیته زمینسازی شهر قرغان‌تپه میگوید برای بیش از 500 نفر شهروندانی برای روپوش نمودن باتلاق واقع در محله 14 شهر سهم گذاشته، از این منطقه به اندازه از 4 تا 8 ده یکی زمین برای ساختمان منزل جدا کرده می شود. این هم در حال است که شهروندان از تقسیمات نادرست زمین برای ساختمان منزل در شهر قرغان‌تپه اظهار نگرانی میکنند. بنا به گفته مردم امروز در شهر یک ده یکی زمین تا به $3,000 آمریکایی قیمت دارد.
5 سال شد که در نوبت زمین ایستادم، زمین نمیتونم. صاحب 5 فرزند معلم کار میکنم و اجاره میشینم. چند بار که مراجعه میکنم وعده میتونم و خلاص. پیش از من آدمانی که در نوبت بودن علاقه خونه کده با خونهاشون رو فروختن. ما مونده برای من 4 ساتیق زمین میتن همینش بس، لیکن همینش نمیتونم. پول قطعی میتونم و افسوس من پول ندارم که زمین گیرم. روزی از ساتیق زمین $1,000 میفروشم.
در همین حال رئیس ولایت ختلان غیب‌الله افضلوف ضمن یک جلسه حکومتی از فروخته شدن زمین از جانب مسئولین اظهار تشویش کرد و رئیس ناحیه باختر عبدالمومن الفتوف را برای فروش زمین گناهگار دانست. رئیس ولایت ختلان ضمناً تاکید داشت که از جانب رئیس جمهوری کشور برای راه ندادن و ساختمان در زمین‌های آبی دستوری مخصوص رسیده است. غیب‌الله افضلوف:
من بعضی از قشلاق بوخنده رفتم زمین چی به آدم گرفته زمین آبی در خانه می‌سازم. چی؟ جناب یالی را سپاریش رفاش من پری روز علاقیده کم زد نمی‌فهمی خود. هیچ جاد میده زمین آبی در قشلاق پری خانه استخماتی کرد. مازالا باید زمین آبی دادگی تا اگر وای باشه در نظر قانون جامعه.
فعلا یک طرح دوباره ارشد شهر قرغان‌تپه با تغییر دادن مرز مأموری آن برای تصدیق به پارلمان تاجیکستان ارائه گردیده است. مقامات میگوید که بعد دستگیری آن بیش از 2000 نفر احتیاجمندان به منزل زیست دسترسی پیدا خواهند کرد. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکل تقسیم زمین برای بنیاد منازل در ولایت ختلان در اطراف شهر قرغان‌تپه.
مجله جهانی ورزش با جریان آمادگی ها به المپیاده پیکین و شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات انتخابی المپی بخشیده می شود.
ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی تا امروز صاحب 4 مدال طلا و 2 مدال برنجی گشتند، اما در هیئت تیم شوروی باوری کامل داریم که ورزشکاران تاجیک از روی ورزش جودو، بوکس و گشتنی آزاد صاحب مدال المپیک گردند.
صبحی سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
حالا همکارمون نظرالله لطیف در شهر دوشنبه درباره تازه‌ترین خبرهای ورزشی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
دوری نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی برگزار شد. دسته ریگر در میدان خود بر دینامای دوشنبه با نتیجه 2-1 پیروز شد. تیم خیمه دوشنبه در مهمانی دسته گواردی دوشنبه را با نتیجه 4-0 شکست داد. دسته وحش قرغان‌تپه تیم مهمان تسکا پامیر دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. بدین ترتیب دسته ریگار تداز با 39 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. تیم پرواز با 36 امتیاز در جای دوم می باشد. ولی بازیگران شهر تورسون‌زاده دو بازی کمتر انجام دادند. دسته وحش قرغان‌تپه با 30 امتیاز از 16 بازی در زینه سوم جایگیر شده است. تیم تاجیک تلکام قرغان‌تپه با 27 امتیاز در زینه چهارم موقع دارد. باید تذکر داد که تاجیک تلکام از همه بیشتر 16 بازی انجام داده است. دسته خیمه دوشنبه که از 14 بازی 26 امتیاز به دست آورده است، در جای پنجم قرار دارد. تیم خوجندی خوجند با 25 امتیاز از 15 دیدار در جای ششم می باشد. همین طریق تیم های ریگر تداز و پرواز برای دریافت عنوان قهرمانی و تیم های وخش، تاجیک تلکام، خیمه و خوجند برای به دست آوردن مدال های برنجی مسابقات تلاش می ورزند. بازی های نوبتی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در لیگ عالی روزهای 18، 20 و 21 اکتبر برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجهتون را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب می کنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را برای امروز سه‌شنبه 16 اکتبر به 3 سومانی و 44 درهم مقرر کرده است. اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سومانی و 75 درهم فروخته و در بدل 4 سومانی و 78 درهم خریده می شود. اما بهای 100 روبل روسی برابر با 13 سومانی و 5 درم است و 100 سومی ازبکی در صرافی دوشنبه 37 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 شام شروع می شوند.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک یک شما، من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خوش باشید.
یارو خیم تا بنده باشم.